بدبین تا خدای نکرده نوشتن یادگاری، این که من حتما باید به ثبت برسونم در فلان تاریخ فلان سال در همچین جای آمدم و اینجا رو دیدم. خب خیلی مهمه، بله، این که من آمدم دیدم یعنی به فرهنگ سرزمینم اهمیت میدم، برام خیلی مهمه، حالا هرچند که سالی یک بار، ولی این که اونجا چه چیزی از من به جا میمونه هم خیلی مهمه. اینو گفتم بگم که امیدوارم اگر این کار رو انجام دادیم و انجام میدیم صرفا جهت این باشه که به نوعی مطالعه چشمی و تصویری ما در مورد تاریخ ایران باشه و ردی ناخوشایند از ما بر جای نمونه. تکرار میکنم که در برنامه امروز سعادت آباد ما در مورد تاریخچه پیدایش و ابداع خط داریم با شما صحبت میکنیم. سوالی هم مطرح کردیم که مرتبط با همین موضوع، بفرمایید که خط کوفی که قرآن کریم در سالهای نخستین اسلام برای جلوگیری از تحریفش با اون نگاشته شد برگرفته از چه خطهاییه؟ 30094 هم سامانه پیامکی ماست. دوست نازنین اشاره کرده به خط آرامی، سپاس از حضور شما و پاسختون. خانم فرزانه فتح اللهی از تجریش، من هم به شما سلام میکنم، طاعت شما هم قبول باشه و بنده هم ایام شهادت مولا علیه السلام رو به شما تسلیت عرض میکنم. خانم سودابه از فیروزکوه سلام و ارادت، بزرگوارید. خانم شیدا، به شما هم سلام میکنم، ما خوبیم خدا رو شکر، امیدواریم شما هم سال جدید رو با سلامتی و سعادتمندی آغاز کرده باشید. باز هم از خط بگیم برای شما، خطهای اولیه بشر که خیلی هم ساده بودن، یعنی به جای اینکه بشر بنویسه اسب مثلا به عنوان مثال شکل اسب رو نقاشی میکرده، برای اینکه بنویسه انسان عکس انسان رو میکشیده، پس زبان آغازین تصویری بوده، خط آغازین تصویری بوده. اما این یه اشکال بزرگی هم داشت، اول اینکه نقاشی کشیدن اون هم روی سنگ بسیار سخت بود، بعدش هم احساسات رو نمیتونستن از این راه منتقل کنن. مثلا اگه طرف میخواست بگه خیلی ناراحته، انتقال ناراحتی و اون حس ناخوشایندش از طریق تصاویر کار بسیار سختی بود، اون هم بشر اون زمان. و اینکه به این شکل شد که خطوط قراردادی رفته رفته برای بیان احساسات و عواطف و افکار اختراع شد و اسمشو گذاشت خط. اونقدر بشر تلاش کرد، از همون تصویر رفته رفته رسید به خط و موفق شد که با خط احساسات خودش رو بروز بده و بنویسه و بنگاره. اگه شما هم به مبحث پیدایش و ابداع خط و تاریخچه خط علاقه‌مندین، خواهش میکنم شنونده برنامه امروز سعادت آباد رادیو تهران باشید بر روی موج اف ام ردیف 94 و در کنار شنیدن موضوع تاریخچه خط، خواهش میکنم که به سوال برنامه ما هم فکر کنید و پاسخ بدید. سوال اینه که خط کوفی که قرآن کریم در سالهای نخستین اسلام برای جلوگیری از تحریفش با اون نوشته شد و نگاشته شد برگرفته از چه خطهایی است؟ 30094 تکرار میکنم سامانه پیامکی ماست. تا حدود ساعت 16 امروز هم با شما هستیم.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، لغزی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی که فهمیدی دلت رفت، از عشق من لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تو نفسی همه کسی زیبا شده با عشق تو حال و هوایم، ای ماه من همراه من دور تو گردم، در چشم تو دیوانگی را دور کردم، دور تو گردم، دور تو گردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
اینجا رادیو تهران، برنامه زنده سعادت آباد، اولین برنامه زنده سعادت آباد در سال تازه 1403. دعوت میکنم همراه ما باشید تا حدود ساعت 16، الان 15:09 است. میخوام صحبت کنم این لحظه در بخش از نگاه تاریخ با آقای دکتر علی تهرانوند، مدرس محترم و پژوهشگر تاریخ معاصر و فرهنگ عامه. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و یکایک که شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاس بسیار، امیدوارم سال تازه و بهار تازه رو با سلامتی آغاز کرده باشید.
زنده باش، متشکرم.
آقای دکتر، از تاریخچه خط پیدایشش و ابداعش در زندگی بشر برای مخاطبان سعادت آباد بفرمایید.
تمنا میکنم. خب همونطور که مستثر هستین، اصلا در تقسیم بندی تاریخ ما جامعه بشری رو به لحاظ تاریخی به دو دوره پیش از تاریخ و پس از تاریخ در واقع تقسیم بندی میکنیم و مبنا و مبدا این جریان ابداع خط هست، یعنی دوره‌ای که خط اختراع میشه، ابداع میشه، به تعبیری دوره تاریخی زندگی بشر شروع میشه و پیش از اون رو دوران پیش از تاریخی ازش یاد میکنیم. این تقسیم بندی کلی هستش که در بسیاری از جوامع در واقع بهش پرداخته شده و نوعی از مناسبت‌های در واقع کرونولوژی تاریخ رو در بر میگیره. در ایران خودمون ما به واقع اگر نقاشی رو به عنوان سرمنشأ ارتباطات در نظر بگیریم، خوشبختانه در مجموعه گنجدره کرمانشاه ما سابقه 40,000 ساله برای نقاشی داریم که عامل ارتباطی بوده. اما آن چیزی که تحت عنوان خط و نگاره و نگارش میتونیم ازش یاد بکنیم، باید به دوران ایلام باستان مراجعه کنیم، یعنی محدوده خرم‌آباد امروزی که در زمان سیماشکی بهش میگفتن تا حوزه بوشهر که و مناطق استان فارس باید در نظر بگیریم که مجموعه قلمرو حکومت ایلام رو در بر میگیره که یکی از محوری ترین و اصلی ترینش هم مجموعه شوش هست که ما معبد چوغازنبیل رو در شهر شوش داریم که مجموعه این خط و نگارش در معبد چوغازنبیل هم مشهود هستش و تقریبا میتونیم بگیم که سابقه خط در ایران با 5200 سال قدمت جزو نخستین کشورهایی هستیم که صاحب خط و نگارش هستیم به لحاظ تاریخی. اما اکتشافاتی که آقای پروفسور یوسف مجیدزاده در طی دهه‌های گذشته در حوزه تمدن جیروفت انجام دادن، به یه سری از خطوط و نگاره‌ها دست پیدا کردن که هنوز رمزگشایی نشده و بر اساس فرضیه‌ای که آقای دکتر یوسف زاده دارن، معتقدن که ابداع خط صرفا به سومر معطوف نمیشه، بلکه میتونیم بگیم که ابداع و خاستگاه خط از منطقه جیروفت کرمان هستش و هنوز این فرضیه کاملا به اثبات نرسید، اما نزدیک به در واقع یقین هم شده. تا
یعنی خاستگاه نخستین پیدایش خط؟
بله، نخستین خط و پیدایش نخستین خط در منطقه جیروفت خودمون هستش خوشبختانه، و تا حد زیادی فرضیه های دکتر مجیدزاده نزدیک به یقین هست به این جهت که ارتباطات و نوع انتقال شاخص های تمدنی به منطقه میان رودان میتونه از اون مجموعه باشه، همچنان که ما با شهر سوخته هاروپا و موهنجودارو در حوزه سند هم در ارتباط بودیم و آثاری که به دست اومده معید این جریان هستش. اما در کنار خط ایلامی که همطور که عرض کردم جزو نخستین دین دفیره ها و دین دبیره های تاریخ خط در ایران محسوب میشه، باید به دوره پس از فرود آریایی ها اشاره داشته باشیم. با استقرار حکومت مادها و بعدها پارسا و تشکیل امپراتوری هخامنشی در ایران، شاهد ابداع خطی هستیم که ترکیب و ترفیقی از خط اکدی یا بابلی و خط عرض کنم که ایلامی هست و معید این جریان بزرگترین کتیبه‌ای هستش که در کرمانشاه موجود هست به نام کتیبه بیستون که بزرگترین کتیبه جهان محسوب میشه و به سه زبان بابلی و ایلامی و زبان پارسی باستان دوره هخامنشی نوع نگارگری و نگارش درش انجام شده و بالغ بر 40 علامت رو در نوع خودش داره و رمزگشایی مجموعه. جالب است که خدمتتون عرض کنم که هنری رابینسون زمانی که به عنوان یک افسر انگلیسی در خدمت ارتش ایران قرار میگیره برای یک سری از آموزها و آموزش‌های نظامی، با توجه به اینکه یک سری گراورها کمفر آلمانی و شاردن فرانسوی تهیه کرده بودن، خیلی کنجکاو میشه نسبت به این گراورها و بعدها در زمانی که در کنار کتیبه بیستون قرار میگیره، با توجه به اینکه رمزگشایی نسبت به خط بابلی انجام شده بوده، تطبیق این خط رو و نوع نگارش اون رو با خطوط پارسی باستان در نظر میگیره و در نهایت این رابطه موفق میشه خط میخی رو رمزگشایی بکنه. و نکته جالب توجه این که اصلا عنوان جان رحیمی، عنوان خط میخی که در دوره هخامنشی ازش یاد میشه و نامگذاریش به کمفر آلمانی برمیگرده، زمانی که از تخت جمشید بازدید میکنه و نوع نگارش ها رو میبینه، تشابه خطوط رو و نوع علامت ها رو به میخ در نظر میگیره و در نهایت میگه نوع تقریبا شبیه به خطوط میخی است و وجه تسمیهش اینگونه میشه
یا به خود میخ شباهت داره، شمای تصویری خط
دقیقا به همین سبک و سیاق بوده و در واقع میتونیم بگیم در دوره هخامنشیان دیگه ما شاهد استفاده از نوعی از خط هستیم که استقلال یا در واقع بومی سازی خاص ایران اون زمان هستش. اما با ورود اسکندر به ایران و شکل‌گیری حکومت سلوکیان بعد از اسکندر در ایران، تا حدی میتونیم که فرهنگ هلنی در ایران نفوذ پیدا میکنه، از جمله نوع خطوط لاتین که فرهنگ استاقی از فرهنگ هلنی در ایران اون زمان بوده و در سکه هایی که از مهرداد اول و مهرداد دوم یا سایر سلاطین اشکانی میتونیم ازشون داشته باشیم، میبینیم که بخشی از مکتوبات به خط عرض کنم خدمت شما لاتین یونانی هستش و واژه فیلهلین رو همین شخصیت ها در سکه های خودشون دارن، یعنی در واقع دوستدار فرهنگ هلن، و این به ساختار و نوع مناسبت های ایرانی ها در اون زمان برمیگشت که با سایر اقوام نوع سیاست هاشون سیاست های تصامم و تصاحب بود و فرهنگ های مختلف رو میپذیرفتن و به تقویت اون فرهنگ هم میپذیرفتن، البته با نگاه و نگرش خاص ایرانی اون زمان. اما در همین دوری اشخانی ها ما شاهد استفاده از خط پهلوی هستیم. اصلا واژه پهلو از همون نوع قومیتی هستش که در شمال شرق ایران ساکن بودن، پهلوها یا پرسدها، که اینها هم در واقع در شکل حکومت اشکانی نقش داشتن و نوع خط پهلوی که مبتنی بر همون خط آرامی هست در این دوره شکل میگیره و مورد توجه است. و مهمترین اتفاق و رویدادی که در این مقطع زمانی رخ میده به واسطه این خط، نوع نگرش یا ثبت مکتوبات فرهنگی ایران هست، مثل یادگار زر ایران هست، درخت آسوریک هست و مجموعه اوستا هستش که در زمان ولاش اول به واسطه نوع سیاست هایی که ولاش داره در رابطه با آیین زرتشت دستور جمع‌آوری عرض کنم اوستا رو صادر میکنه و در نهایت به خط پهلوی دوره اشکانی مجدداً بازنویسی میشه، هرچند که در دوره اشکانیان بر اساس منابع داریم که روی 12,000 پوست گاو به خط اون زمان در واقع میتونه بیشتر خط آرامی هستش مطالب اوستا به نگارش در اومده بود که حالا بخش مهمی از این منابع و مطالب به یونان اون زمان در زمان حمله اسکندر منتقل میشه. اما در دوره‌ای که شاهد شکل حکومت ساسانیان هستیم، با توجه به اینکه اردشیر اول به عنوان مؤسس حکومت ساسانی دو سیاست اساسی رو در پیش میگیره، تمرکز قوا رو ایجاد میکنه و دیگری بحث رسمیت بخشیدن به آیین زرتشت، با توجه به نوع نگرشی که موبدان در اون زمان داشتن، به ویژه مقام موبدان که بالاترین مقام روحانی اون زمان محسوب میشد، نگاهشون به دین دفیره یا نوع نگرش هایی که یا نگاره هایی که در دوری اشکانی به واسطه خط پهلوی وجود داشت چندان خوشایند نیست و در نهایت خط اوستایی در اون زمان ابداع میشه، یعنی در واقع استفاده از نوع حروف آرامی و نوع خط پهلوی دوری اشکانی منجر به این میشه که ما شاهد استفاده از خط اوستایی هستیم و به تدریج خود دبیرانی که در طبقات خاص اجتماعی دوره ساسانی هستند به نوعی به 6 نوع خط دست میزنن که ابداع 6 نوع خط هستش که ریس دفیره و دین دفیره جزو همین خطوط هست و در ثبت و ضبط امور مالیاتی، در ثبت و ضبط امور دیوانی از این نوع خطوط استفاده میکردن که معروف میشه به خط پهلوی دوره ساسانی، که در دوره اسلامی شخصیتی مثل عبدالله بن مغفا و دیگران بخش مهمی از متون دوره ساسانی که تحت عنوان خدای‌نامک‌ها داریم، کارنامه اردشیر بابکان داریم، کارنامه انوشیروان داریم و دیگر شخصیت هایی که به نوعی به ثبت و ضبط رویدادها پرداختن، که حتی مثلا سنگ بنای شاهنامه ما مبتنی بر همین خدای‌نامک از خط پهلوی بوده، با ورود اسلام به ایران عبدالله بن مغفا و دیگر شخصیت ها و من جمله شاگردانش به زبان عربی در واقع این خطوط رو برمیگردونن و مجدداً در ایران ما شاهد استفاده از خط کوفی هستیم. خط کوفی که باز برگرفته از خطوط سوریانی هست، یعنی محدوده عرض کنم خدمت شما سوریه امروزی و بخشایی از لبنان رو در بر میگیره که خب همونطور که مستطر هستین اولین ضرب سکا در فینیقی انجام میشه و استفاده از خط و خط نگاریگری به این صورت هست در اونجا انجام میشه که تکمیلش در مجموعه میان رودان یا بین النهرین با محوریت سومر هست. این سنگ بنا باعث میشه که کم کم در ایران خودمون شاید استفاده از خط کوفی باشیم و بعد به تدریج با اعمال نظر و ترکیب و تفریق حروف الفبا که حالا مثلا 24 حرف رو داشتیم خط نفس و ثلث هم ابداع میشه و در نهایت عروس خطوط جامعه اسلامی که محوریت ایران هست خط نستعلیق شکل میگیره که در واقع شخصیت های مثل میر عماد در این مقطع زمانی بنیانگذار چنین خطی هستن و جزء هویت های اصیل ایرانی هستن و دلیل اینکه این نوع خطوط هم در ایران ما مورد توجه قرار میگیره نوع کتابت هست و اهمیت دادن به فن کتابت هست که به ویژه در کتابت قرآن که اون زیبنده ترین و زیباترین شکل ها رو میبایست در نوع نگارش استفاده میکردن شاهد هستیم و برنامه از خط کوفی به خط سوز و خط نستعلیق در واقع یک تطوری رو در نوع نگارش و خط و تاریخچه خطوط شاهد هستیم
که اونم ترکیب نسق و تعلیق بوده دیگه، دو خط دیگه در هم ترکیب میشن میشه نسق تعلیق
که عروس خطوط ایرانی اسلامی محسوب میشه.
آقای دکتر تهرانبند عزیز، میشه گفت بر اساس گفتهای شما که اولین استفاده ها از خط در پایگاه های مذهبی، چون به موبدان اشاره کردید، و پایگاه های حکومتی و درباری بوده، اونجاها بیشتر استفاده می شده؟
دلیل این هم به این جهت هست که ما شاهد ایجاد یک دیوان سالاری بسیار گسترده هستیم با توجه قلمرو وسیعی که ایران عزیز ما در دوره هخامنشیان داشت و تقریبا سه قاره را در بر می‌گرفت. به جهت گستردگی قلمرو و ارتباطاتی که می‌خواستم برقرار کنم، به ویژه در مبادلات اطلاعات و در حوزه سیاسی یا اقتصادی، نیاز به خطوطی داشتن که این خطوط مثل مصر باستان که از خط دموتیک، خط هیروگلیف و خط لاتین استفاده می‌کردن، ایران ما هم مستثنی از این جریان نبود و این پیوستگی داریم. این نکته خیلی مهم که از فرمایش حضرت علی میخوام استفاده کنم این هستش که ما در دوران هخامنشیان دانشگاه سائیس رو داریم، دانشگاه ارخویی رو داریم. خب قاعدتا زمانی که شما دانشگاه دارین، کتابت هم در این راستا ایجاد میشه و بنابراین خط اهمیت ویژه خودش رو پیدا میکنه. از خط آرامی و خط میخی دوران باستان استفاده میکنیم و در دوره ساسانی هم تو که مستثر هستیم شاهد تأسیس دانشگاه گندی شاپور هستیم. دانشگاه گندی شاپور 300 سال در دوره ساسانیان و حدود 3 قرن هم پس از ورود اسلام به ایران جایگاه خودش رو داره. یک مکتب بزرگ فکری هست و بر اساس منابع و شواهد تاریخی بیش از 1,000,000 جلد کتاب در این موقعیت زمانی تدوین شد و این بیانگر در واقع استفاده از خط علمی هست در این مقطع زمانی صورت میگیره. و نکته در خور توجه این هستش که ما مجموعه بهبهان امروزی که در ادوار گذشته تحت عنوان ارجان ازش یاد میشه، در اون موقعیت زمانی هم مجموعه ارجان محل دارالترجمه بود که در واقع منابع مختلف از زبانهای مختلف ترجمه میشد و با یک نگارش واحد و ثابت بایگانی میشد. یه نکته پایانی هم باید عرض کنم که اگر از دانش‌آموزان دنبال یک سری از مسائل هویتی تاریخ ایران هستن، کتاب از زبان داریوش رو حتما پیشنهاد میکنم عزیزان مطالعه بکنن. خب این کتاب از زبان داریوش خانم آن ماری خوخ ترجمه کرده، همسر والتر هینز که به خط ایلامی مسلط بوده، بایگانی که بالغ بر 30,000 جلد نوشته داشتیم در مجموعه تخت جمشید و بایگانی تخت جمشید به دانشگاه شیکاگو منتقل شد و سرکار خانم آن ماری کوخ اینها رو مورد توجه قرار داد، ترجمه هایی روش انجام داد، تلخیص شد کتاب از زبان داریوش که به سیستم بانکداری در ایران، به سیستم بیمه در ایران، حقوق کارگران و کارگزاران، به تمام مسائل اشاره میکنه و در واقع این نوع اطلاعات رو ممرهون دبیرانی هستیم که به ثبت و ضبط رویدادها پرداختن و ابداع خط در این رابطه راهگشا بود برای ارتباط ما در زمان حال با گذشتم.
سپاسگزارم آقای دکتر تهرانبند عزیز. جالبه که آدمی بشر قبل از اینکه دست به ابداع خط بزنه از هنر گرافیک ناآگاهانه و ناخواسته استفاده میکنه، یعنی از ارتباط تصویری، از نشانه های تصویری برای ابراز احساسات خودش یا هر آنچه که در طبیعت پیرامون خودش میدیده در درون غارها استفاده میکرده یا انتقال پیامش.
من یه شاهد مثالی هم عرض کنم در حد 30 ثانیه که وقت شما رو نگیرم، وقت از شنونده رو.
وقت ارزشمندی است که
گفتار ارزنده حضرت عالی مثلا خط ایلامی قبل از اینکه به صورت الف با در بیاد بیشتر تقریبا نیمه تصویر هستش. آقای والتر هینز تو این زمینه بسیار تلاش کرده، کار کرده، رمزگشایی مختلف انجام به عنوان مثال برای اینکه اسب نر و اسب یا مادیان رو تشخیص بدن در نوع مثلا تجارت هایی که انجام میدادن یال به سمت بالا یا پایین معید اسب نر و مادیان بوده. یا عرض کنم خدمت شما از تصویر جوق به یه شکلی استفاده میکردن و همطور که عرض کردم به یه شکلی میتونیم بگیم که تصویر رو به نیمه تصویر یا گرافیک رو به عنوان مبنای ارتباطی در نظر میگرفتن و حتی در مهر و موم کالاهایی که به شهرهای مختلف ارسال میکردن. مثلا ما در دوره ایلام یک مجموعه داریم به نام لیان، بندر لیان که بوشهر امروزی رو بندر طاهری رو در بر میگرفت. اسنادی به دست اومده که کالاهایی که جابجا میشد این کالاها مهر و موم میشد. این مهر و موم در واقع مبتنی بر یک سری از المان ها و علامت ها و نمادها بوده و این در واقع هم عنصر تجارت هم عاملی میشه برای ضرب سکه به ارتباط اقتصادی به واسطه سکه ایجاد میشه و هم در واقع سنگ بنایی میشه برای ایجاد مکتوبات بهتر و ثبت و ضبط رویدادها، چرا که انسان در ادوار گذشته با حافظه تاریخی خودش نقل قولها و روایت سینه به سینه سعی میکرد که به نوعی تجربیات گذشته خودش رو ثبت کنه، اما با ابداع خط این محفوظات بهتر و بیشتر ثبت میشه و به آینده منتقل میشه.
و جالبتر این که ما الان در این روزگار در این عصر حاضر برای خوانش نگاره ها و خط نوشته های کهن و باستانی نیاز به کسانی داریم و تخصص هایی داریم که بتوانند به قول شما رمزگشایی کنن، کدگشایی کنن. یعنی این بشری که ما میگیم که الان بسیار باهوشه، از همون نقطه آغاز تولد و پیدایشش در این جهان هوش سرشاری داشته با توجه به امکانات بسیار محدودی که در آن زمان بوده، در آغاز خلقتش از هوش بسیار بالایی برخوردار بوده که به این شکل خیلی سریع خط رو ابداع میکنه، تصویر رو که ازش استفاده میکرده و میاد انتقال پیام میده.
من کلام تو قطع کردم، متخیل میکنم دو عامل در پیشرفت جوامع بشری نقش بسیار مهمی داشته. البته باید سه تا اعلام بکنیم که دوتا اهمیت بسیار بالایی داره، یکی بحث کشف آتش است و دیگری در واقع ابداع خط هست.
بله
این دو عنصر در کنار چرخ خیلی کمک میکنه به پیشرفت زاید الوصف.
همین یعنی هوش بالای بشر دیگه، آتش و اتفاق استفاده از آتش، ابداع چرخ و اینکه گرافیست بوده از آغاز بشر و ما الان باید کدگذاری بکنیم، بعد بیایم رمزگشایی بکنیم تا بشنویم و بدانیم و بخوانیم که بشر آن زمان، بشر آغازین چه میگفته چه میکرده.
من یه نکته باز از فرما شما استفاده کنم چون صحبت شما بسیار اساسی هستش و
من از شما وام میگیرم.
بک‌گراند ذهنی من مطالبی میاد که هی اهمیت برای عزیزان شنونده مطرح نکنم.
ما
در بحث اسطوره شناسی هنوز خب خیلی از مسائل هست در بحث اسطوره شناسی که رمزگشایی نشده. مثال میزنم عزیزان شنونده وقت کرده و مراجعه کنم به منابع تاریخی در این رابطه از طریق اینترنت خیلی راحت میتونم به دست بیارم. مثلا ما جام زرین حسنلو رو داریم، تپه حسنلو در ارومیه و مجموعه آثار زرینی که از مارلک گیلان به دست اومده. نگاره هایی در این ظروف طلا وجود داره که هنوز برای مورخین، برای اسطوره شناسان جای سوال داره که در واقع چه مفاهیمی رو در این نوع نگاره ها و نوع خطوط که ایجاد شده و تصویرهایی که وجود داره میخوام منتقل بکنم. و در واقع هر چقدر که انسان پیشرفت میکنه نسبت به گذشته خودش سعی میکنه با این نمادها ارتباط بیشتری برقرار کنه و آن چیزی که گذشتگان ما فکر میکردن، ایده پردازی میکردن رو سعی کنه رمزگشایی کنه و به زمان حال منتقل کنن تا اون برایند تمدنی شاخصه و بنیانش به نوعی مشخص بشه.
با این توصیف، به عنوان پایان کلام خودم عرض میکنم، با این توصیف هنوز رمزها و رازهای ناشناخته و کشف نشده فراوانی هست از زندگی بشر نخستین که ما حالا باید بریم به سمت و سوی خواندن بیشتر و کشف بیشتر و اهالی فن هم به دنبال کشف‌های تازه از زندگی آن روزهای انسان نخستین. سپاسگزارم آقای دکتر علی تهرانمند عزیز، مدرس و